30 میلیارد دلار کاهش میده و این کاهش به این معنا نیست که صرفا رفته مطالعه کرده گفته خب مثلا این کارخونه ای که نوشتید 50 میلیارد بودجه داره 20 میلیارد بیشتر نمیخواد، خیر، رفته فرایندها رو کامل استخراج کرده و به ازای اون مازادی که وجود داشته رویه های جدید از جمله فناوری های نوین رو مطرح کرده که اون هزینه ها به نوعی تقلیل پیدا کردن و این اهمیت کار اندیشکده رو نشون میده. پروژه بعدی همسویی بهتر حقوق نظامیان با بازار افراد غیر نظامی است که 17 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده در طی 10 سال. این گزارش بعدی هست که این اندیشکده با اشاره به شاخصهایی که تعریف کرده مطرح کرده. نزدیک به 10 تا پروژه است که من به صورت تیتروار به خاطر کمبود وقت برنامه خدمتون مطرح میکنم. کمک به آژانس مدیریت در موارد اضطراری هست، از جمله بیماری کرونا که 2.2 میلیارد دلار پسنداز صورت گرفته و 2 میلیارد دلار هم صرفه‌جویی شده در امتداد این برنامه‌ای که پیش بردن. بعدی روش‌های مقرون به صرفه برای نشان دادن قابلیت‌های دشمن در آموزش خلبانان جنگنده هست که باعث شده از یک هزینه 110 میلیون دلاری اجتناب بشه و به نوعی این پول برای دولت نگهداری بشه. مورد بعدی بهبود موجودی قطعات یدکی برای تیم‌های رزمی ارتش هست که 36 میلیون دلار به صورت سالانه باعث صرفه‌جویی شده و برآورد کرده تا 38 میلیون دلار هم این هزینه خواهد رسید. اما یه سری موارد هم هست که پیشبینی‌های اندیشکده رند هنوز محقق نشده، پروژه‌هایی که پیش برده و میزان صرفه‌جویی را گفته تا این حد خواهد بود. بحث گزینه مقرون به صرفه برای آورواچ هست که در ارتش این کشور استفاده میشه، رقم دقیقی اعلام نشده اما گفته میلیاردها دلار صرفه‌جویی صورت خواهد گرفت اگر این گزینه‌های مقرون به صرفه‌ای که این اندیشکده مطرح کرده در ناوگان نظامی مستقر بشن. بعدی گزینه‌های بازی برای کاهش هزینه‌ها در پرسنل نظامی هست که بیش از 500 میلیون تا 2 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد داشت، استفاده از پشتیبانی کشور میزبان و پشتیبانی قرارداد عملیاتی که به طور خاص برای موارد عملیاتی اومدن گفتن از کشورهای ثالث هم، یعنی کشور سوم و کشورهای دیگه هم استفاده کنیم، که این بین 575 میلیون تا 1 میلیارد دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های اولیه براشون خواهد داشت. کشف داده‌های استراتژیک برای قراردادهای ارتش که حداقل 1 میلیارد دلار ذخیره ایجاد میکنه و پسنداز شکل میگیره. مدل‌های منابع استخدام در ارتش که حداقل 100 میلیون دلار صرفه‌جویی خواهد داشت و دیگر مواردی که به خاطر ضیق وقت و در واقع حوصله شما شنوندگان عزیزم سر نره من دیگه بهشون نمیپردازم. فقط خواستم بگم که اندیشکده‌ها شبیه اون بحث همین اندیشکده رند از طریق کمک به دولت ورود به یه مبحثی که تحت عنوان بودجه میشناسیم اومده و داره به دولت آمریکا کمک میکنه و راهکار عملیاتی میده. پژوهش‌های خیلی عمیقی داره، پژوهش‌هایی که شاید یکیش اشاره کردیم برای سال مثلا 2028 بوده، اما این اندیشکده با ورود به اون هم هزینه‌های دولت رو کاهش داده هم یک اعتباری برای خودش ایجاد کرده که دولت راحت‌تر بودجه رو در اختیارشون قرار بده و بتونن استفاده بکنن.
پنجره‌ای برای دیدن آن سوی دیوار اتاق فکرهای جهان، روزنه‌ای برای یک نگاه عمیق به تحولات پیرامونی ما. رو در رو
به پایان برنامه رسیدیم. من به اتفاق تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای امیری از حضور شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. امیدوار هستم که بحث اندیشکده‌ها و تحلیلی که پیرامون مسائل سوریه ارائه شد و لب مطلب و اصل مطلب این بود که اونجا حالا درگیر ناامنی خواهد بود و ما باید تعریفی از منافع ملی خودمون داشته باشیم و بتونیم به طور مؤثری در روندی که اونجا داره ایجاد میشه تاثیرگذار باشیم. امیدوار هستیم به این مقصود برسیم. طاعات و عبادتتون قبول، ما رم از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
روز تو. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من سفره تو هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
هویشی به عشق علی، هویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس، لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیب های سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
آنچه باید درباره رژیم روزه‌داری بدانید.
نکاتی برای مبتلایان به بیماری‌های مختلف.
آموزش تغذیه مناسب رمضان.
در درمانگاه رژیم درمانی
نکته روز.
درمانگاه رژیم درمانی نکته روز. سلام.
سلام.
میخوایم مشاوره تلفنی داشته باشیم؟
برای تناسب اندام اومدم تحت نظر دکتر تغذیه باشم.
یه چند لحظه اجازه بدین شما رو به تلفن دکتر مداح، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، وصل کنم. بفرمایید.
من برای تناسب اندام مدتی دارم ورزش میکنم، متوجه شدم که وزنم خیلی سریع کم شده. اومدم تحت نظر دکتر تغذیه باشم که با ورزش و روزه‌داری مشکلی برام پیش نیاد.
ما در خدمت جناب آقای دکتر مداح، متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستیم.
تناسب اندام پدیده است که به دورانی که در حال رشد فرد هست، حتی در دوران جنینی مربوط میشه. یعنی اگر کسی بخواد که یک تناسب اندام ایدئال داشته باشه، باید وزن هنگام تولد خوبی داشته باشه و مخصوصا در دوران رشد، در ابتدای 5 سالگی و در پسرها بین 12 تا 15 سالگی، دخترها بین 9 تا 12 سالگی تغذیه بسیار مطلوبی داشته باشن که جهش رشد بسیار خوبی رو طی کنن و از 18 سالگی به بعد حفظ وزن انجام بشه و در این حالت تناسب اندام در بهترین شکل خودش خواهد بود. بنابراین تأکید میکنم اگر کسی دوران رشد خوبی داشته باشه و در 18 سالگی به اون رشد اپتیموم و ایدئال خودش با توجه به قد رسیده باشه و از اون به بعد وزنش رو ثابت نگه داره، فرد در تناسب اندام خواهد بود. بنابراین اگر کسی از 18 سالگی به بعد که رشد پایان پیدا میکنه بر وزنش اضافه بشه، از تناسب اندام خارج خواهد شد. کسانی که قدشون مثلا بلند هست، قدشون 170 سانتی متر هست، اما از نظر تغذیه ریزجستگی رو تا 18 سالگی جوری پیش ببرن که وزنشون کم باشه، مثلا با قد 170 سانتی وزن 52 کیلو داشته باشن و بعد از اون وزن بگیرن از 18 سالگی به بعد، اینها از تناسب اندام خارج خواهند شد و دچار چاقی های موضعی خواهند شد. بنابراین اون تناسب دیگه به وجود نمیاد، چرا که وزن مناسب برای قد باید در دوران 18 سالگی به دست بیاد. بنابراین اگر وزن هنگام تولد رو بهش دقت بکنیم، مادر در بارداری تغذیه مناسبی داشته باشه، به رشد کودک خودش توجه بکنه و بعد از 18 سالگی فرد وزن خودش رو خوب حفظ بکنه و بالا نره و با توجه به ژنتیک خوب و قد بلند پدر و مادر، تناسب اندام نسبتا خوبی رو ما میتونیم پیش بینی بکنیم.
چی روزه میگیرم بازم چاقتر
میشم؟ اگر روزه بگیرم برای بارداریم ضرر نداره؟ قند
خونم بالاست، میتونم روزه بگیرم؟
من میگرن دارم، چطور باید روزه
دکتر
بگیرم؟
شما بگو من چیکار کنم؟
توی کارگاه آموزشی با حضور متخصص تغذیه و رژیم درمانی داریم، شما هم میتونید سوالاتتون رو بپرسید تا ایشون پاسخ بدن. در خدمت جناب آقای دکتر پورآرام متخصص تغذیه هستیم. یک سوال اصولی از شما پرسیده شد آقای دکتر، گفتن اصول کلی رعایت تنوع و تعادل غذا در ماه رمضان چیه؟
همونجور که من بارها و بارها خدمت شما عرض کردم، کیفیت دریافت مواد غذایی در ایام ماه مبارک رمضان هیچ تفاوتی با سایر ایام نداره و ما اونجا هم در این ایام هم توصیه به مصرف کافی سبزی و میوه داریم در دو وعده غذایی سحر و افطار و حتی میوه بین افطار و سحر، که از این طریق زمینی که نیاز به ویتامین و املاح تامین میشه، میتوانند در حقیقت از فیبر موجود در اونها کمک بگیرند و در واقع اینها این عوامل کمک میکنه که بتونن راحتتر مقاومت بکنن در مقابل تشنگی. در مورد تغذیه در ماه مبارک رمضان خیلی سوال پرسیدن که آیا اصول کلی تغذیه در ماه مبارک رمضان با سایر ایام فرق میکنه؟ در پاسخ باید عرض بکنم که تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان مانند سایر اوقات هست و این به معنی رعایت دو اصل تنوع و تعادل در برنامه غذایی. تنوع یعنی این که ما از گروه های غذایی اصلی شامل نان و غلات، شیر و مواد لبنی، سبزی ها، میوه ها و گروه گوشت و جایگزین های اون استفاده بکنیم. تعادل هم به مفهوم این هست که از همه گروه های غذایی به مقدار کافی مصرف بشه و از کمخوری و پرخوری پرهیز بشه. و به همین خاطر من تکرار میکنم که اصول کلی تغذیه در ماه مبارک رمضان هیچ تفاوتی با سایر ایام نداره.
سوالهای خودتون رو درباره روزه‌داری و رژیم غذایی در ماه مبارک رمضان برای ما ارسال کنید. همچنین میتونید به شماره پیامک 30881 پیامک بزنید.
شما با درمانگاه نکته روز تماس گرفته اید. برای رزرو وقت مشاوره حضوری کلید 1، برای ثبت نام درمانگاه رژیم رمضان کلید 2، و برای مشاوره تغذیه به صورت تلفنی کلید 3 را شماره گیرید.
سلام، روزتون بخیر.
می‌خواستم رژیم بارداری بهم بدین.
شماره پرونده دارین شما؟
نه.
اتاق شماره 2 که میمارش اومد بیرون شما بفهمید داخل. خب ما در مطب دکتر سید علی کشاورز هستیم که ایشون متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستن.
خواستم رژیم بارداری بهم بدین، چه چیزایی، چه داروهایی بدین.
ماه رمضان اگر یه ذره دقت نکنید زیاد میکنید. ماه رمضان ماهیه که روزهای طولانی وله هست، خطر پرخوری هست، بنابراین زلوبیا بامیه شله زرد معمولا نباید بخورید.
خب چرا دکتر باید تو ماه رمضان افزایش وزن ایجاد بشه؟
نباید بشه. نه نباید بشه. بدخوری ها، پرخوری ها، سفره های رنگین ما،
حجیم، آشای خیلی.
من خیلی همش احساس خستگی و بی‌حالی می‌کنم.
برای احساس خستگی آهن بزنید.
علت خستگی چی میتونه باشه؟
بدخوری دارید.
چرا که این روزه میگن
تغییراتی برای زمان سحر و افطارشون وجود داره؟
بعد قبل از اقدام به بارداری باید وزن رو متعادل بکنن؟
متعادل بکنن، بله متعادل کنن، بعد رژیم پیش از بارداری بهشون میدیم.
ماه رمضان چهار صبح پودرا رو نمیجون
بلند شدید برای تا چایی آماده بشه غذا گم بشه میخورید، اگه میشه نخوری که نمیشه. ببین دستور مامان با لقمه نون و پنیر روزه رو باز میکنی، شیر پودراتو میخوری، شامتو میخوری، سحر بلند شدی پودراتو میخوری و تا چای آماده میشه شامت گرم میشه میخوری. چه نمیشه بخوری؟ میشه.
یعنی میشه روال عادی رو در ماه رمضان
مبارک؟ بله، ما همه مراجع
اول ساعت 4 صبح اشتهایی مثلا
نه اشتهایی نداره که، به هر حال اگه این پودر نخوره غذاشه طول روز انرژی نداره. نداره سه ماه باشه بهتره، ولی حالا
برای
تنجنسیت
چی؟
نه تنجنسیت سه ماه و سه پریود قبل از بارداری. اگر این تنجنسیت میخوام باید نه، اولا این پسر باشه کاهش وزن نمیتونه داشته باشه، تو کاهش وزن اثر منفی میزه.
رادیوتونو با ما تنظیم کنید. شبکه جوان
موج اف ام ردیف 88 با متخصصان تغذیه و رژیم درمانی در درمانگاه
نکته روز.
بسیار خوب، همگی ساکت. بسیار خوب، مگر من با شما ها نیستم میگویم بسیار خوب ساکت. بنشینید دیگر. باید حتما به شما توهین کنم تا ساکت بنشینید یا فلکتان کنم. خب امروز میخواهیم در مورد کسانی صحبت بکنیم که مشکل قند دارند، یعنی بیماری قند دارند، یا به قول امروزی ها بیماری دیابت دارند. آیا کسی می داند که بیماری دیابت یا بیماری قند یعنی چه؟
اجازه با بیدادیم بیماری قند یعنی چه؟ توضیح بدهیم آیا؟
آفرین بر رضا بیک. بگو رضا بیک، ببینم آیا معنی دیابت را می دانی؟ یا بیماری قند را میدانی؟
اجازه، یعنی هر کسی که بیماری قند دارد یعنی این که اضافی قند دارد، یعنی این که نباید قند بخورد چون زیرا اضافی دارد، برای این که زیرا آقا کسایی که قند دارند اگر قند بخورند حالشان بد میشود، مثلا همراه چایی نباید قند بخورند. چرا؟ زیرا برای این که چون چیزه خودشون قند دارند، یعنی همجوری چایی رو که خالی بخورد مثل بادام بزرگ که با چای رو که خالی بخوره قندش تو بدنش هست، خودش دیگه شیرید میشه، اصلا هیچ نیازی نیستش که دیگه قند بخوره. مثلا حلوا که میخوان بخورن باید حلوای بدون قند بخورن، چون چرا؟ برای که تو بدن خودشون قند زیاده، بعد این حلوایی که میذارن تو دهنشون خود به خود شیرید میشه. اگه قند اضافی بذارن، یعنی شیریدی اضافی بذارن توی حلوا، وقت حالشون بدتر میشه. اونا یه قده تو بدنشون داره به نام قندسازه، به نام دیابتی و اینا،
که آنها در بدن خود قده‌ای دارند که قند تولید می کند. آری
بله دیگه آقا، پس چی داره؟ یعنی اگه قند داشته باشد پس او قده نباشه، پس کجا بخواد قند درست کنه؟ مثل کارخونه قند دیگه، برایشون قند درست میکنه، اونا هرچی بخورن تو دهنشون شیری بشه. برای همین کسایی که قند زیاد دارن باید روزشون بدون قند باشه. اینا اینجوری.
این همه خزعبلات را چه کسی به تو یاد داده آیا؟
اینا که خزعبلات نیستن آقا، با اینا را از مجله ورد یاد گرفتی.
نام آن مجله را دوباره بگو ببینم.
ورد.
حال فهمیدم، به خاطر همان اسم نمیدانم چی ورد. برو پای همان بلک ورد خودمان بنشین، پاهایت را بالا بگیر تا من بیام فلکت کنم بار دیگه، تا بار دیگر از این مجلات چیچیم برد نخانی و خزعبلاتش را هم بر سر کلاس به دیگران آموزش ندهی.
فردا سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.
آغاز عشق همین جاست. زمزمه ی نام تو
من عشق را به نام تو آغاز کردم.
اللهم رب شهر رمضان بازم نزدیک از آن
رسید. سحر شبهای تیره و تار
نفسهایت را عمیق تر کن که عشق در نسیم سحر جاری است.
من با تو حالم خوبه.
برگردم از تو کجا برم آروم جونم، تو هرچی بد باشم میدونم نمیگی برو.
با تو حالم خوبه سحرهای ماه مبارک رمضان از حرم مطهر رضوی.
معلم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، رسیدیم به جزء 8 سوره اعراف و الان آیه 8 هستیم.
والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.
آیه قبل این بود که ما از پیغمبران میپرسیم، از امتان میپرسیم، از همه چیز میپرسیم. اما کانو یعملون، از هر عمل میپرسیم، از جوانی، از عمر، از خط رهبری، از قرآن. فرمود والوزن یوم اذن الحق، در آن روز وسیله سنجش حقه. در قرآن کلمه میزان و موازن که اومده، ترازو نه معنیش اینه که حالا مراد از ترازو وسیله سنجشه. شما هوا رو با دماسنج میبینید، پارچه رو با متر، هندونه رو با کیلو. میگن والوزن یوم اذن الحق، روز قیامت میزان حقه. از کدوم قبیله هستی، چه نژادی هستی، از چه خانواده هستی، ما کار نداریم. حرف حقه یا باطل، راحت شما حق بود. قیامت همه چیز حقه، خود خداوند حقه. هنالک الولایتو لله الحق، روز قیامت حکومت برای خداییست که خدا حقه. روز خود قیامت هم حقه، ذالک الیوم الحق. میزان انسان ها انسان هست، همیتون گفتیم هندونه رو با کیلو، پارچه رو با متر. انسان رو چجوری حساب میکنن؟ انسان رو با انسان حساب میکنن. در روایات داریم که نحنا موازین القسط، اون میزان قیامت شما، ما اهل بیت هستیم. یا علی سلام بر تو که تو میزونی، یعنی ما رو با علی میسنجن. خب اگر با علی بسنجن که نمره ما معلومه چیه. نماز ما با نماز او، علم ما با علم او، اخلاص او، صبر او، زهد او. والوزن یوم اذن الحق، فمن ثقلت موازینه، هر که میزان سنگین بشه، فاولئک هم المفلحون، اونها رستگارن. حضرت علی علیه السلام فرمود حسنات موجب سنگینی میزان میشه. توقع سعادت و پاداش بدون عمل نداشته باشید. فمن ثقلت فاولئک هم المفلحون، اگر عملتون خوب بود اهل فلاحید.
هر صبح 5 دقیقه با مؤلف.
سوره اعراف آیه 9 با هم بخونیم.
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون.
ومن خفت موازينه اما اگر میزان سبک بود فأولئک الذین خسروا انفسهم، اینها عمرشون رو باختن چون نسبت به آیات ما ظلم کردن. خسارت به معنی از دست دادن سرمایه، خسروا انفسهم یعنی سرمایه‌اش رفت. امیرالمومنین میفرماد لحظه مردن یفکر فی ما افنا عمره، دقیقه که انسان میخواد بمیره به فکر میفته که چه کردم با عمره. این دیگه میگه فمن خفت موازینه، میزان ها معلوم شه هر انسانی چند تا میزان داره، یه وسیله سنجش برای اخلاقشه، یه وسیله برای اعمالشه، برای کردارشه، چون انسان ابعاد مختلفی داره برای هر کار انسان یک وسیله سنجشه. ولی گفتم من خفت موازینه، گفتم من خفت میزانه، یعنی میزانی برای اخلاق، میزانی برای اخلاص، میزانی برای چی، برای هر کسی میزانهای مختلفی هست. وقت کم داشتن عمل صالح اونجا خسارته، تا چه سبب نداشتن. خدای ما را از کسانی قرار بده که ثقالت موازینه، میزان عملشون در قیامت سنگینه. و السلام علیکم و رحمت الله.
چه که خوشت اومد؟
بله
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
وای خاله خیلی زودم، همینجا کل لوازم خانگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمونم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم. 7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یک دل داری بدت قربانی، من گنوت بوتو یه شعر زنی، تا دلا برته دل ندات منا، تا دلا پروشه تا نزان منا. کجام عشق کجام دل بر کجام، ایچم خماری تزانه یا مزانه دل بن کو تدارین. کجام عشق کجام دل بر کجام، ایچم خماری تزانه یا مزانه دل بن کو تدارین. جان من جانا بیا نیشا به ما بیتا، هر کجا که من بیم هستنی یادتا، هستنی یادتا. کجام عشق کجام دل بر کجام، ایچم خماری تزانه یا مزانه دل بن کو تدارین. کجام عشق کجام دل بر کجام، ایچم خماری تزانه یا مزانه دل من کو تداری. کجام عشق کجام دل بر کجام، این چم خماری تزانه یا مزانه دل بن کو تداری. کجام عشق کجام دل بر کجام، این چم خماری تزانه یا